بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الحديقة الخامسة في المفردات خب الحمدلله چهار حدیقه از حدائق صمدیه به اتمام رسید. حدیقه پنجم که حقا و انصافا حدیقه بسیار مهمی است، یعنی از حیث بحثی کرامون مفردات است و در حقیقت حلقه مفقوده بین مباحثی که تا به حال در ادبیات خوندن. شما در باب اول مغنی سال سوم ادبیاتتون که وارد میشید، در حقیقت باب اول مغنی که بحث از مفردات است، اون حلقه مفقوده ای که در سال اول و دوم احساس میکردید رو برای شما پر میکنه. مفردات در ایجاد روابط جمله ها، یعنی کلمات در درون جمله ها و ایجاد ارتباط دقیق میان الفاظ با یکدیگر، اثر بسیار زیادی دارن که من از توضیحات بیش از این پرهیز میکنم. یه مقدار جلسات باقی مونده مون خیلی خوب مفصل نیست، باید به حد مختصر اما حد محضر شما عرض کنم که مطالب به نحو دقیق به دوستان منتقل بشود بسنده بکنیم. الا ای حالین، حدیقه پنجم که ایشون میفرمایند پیرامون مفردات، البته مناسبتر میفرمودن الحدیقت الخامسه فی بعض المفردات. ما مفردات بسیار زیادی داریم که ایشون مورد بحث قرار ندادن. خب مراد ایشون مفرداتی است که عمدتاً انسان در مباحث ادبی به اون نیاز بیشتری داره. در حدی که ایشون بحث میکنن توجه به این مباحث مناسب است که دوستان در سویتی که وارد میشن بحث مستقلی از مفردات ندارن، اگر لابلای مباحث به مناسبت، مثلا در حروف در باب عطف شما حروف عطف رو بحث بکنید، در باب عوامل مثلا نصب فعل مضارع حروف ناصب رو بحث بکنید، به مناسبت بحث بشود، در باب تعریف مثلا الف بلام تعریف رو بحث بکنید، بلا باب مستقل ندارید به عنوان مفردات، در حالی که نیاز به مفردات تا حدی برای فهم بعضی از مباحث وجود داره. بذار این حدیقه پنجم رو دوستان اهمیت بدن که انشاءالله بتوانیم در حد مناسب جمعش کنیم. اولین مفردی که مطرح می‌فرمایند همزه است. در بیان مرحوم شیخ بها، همزه چهار نوع استعمال داره. یک، برای ندا. همزه ای داریم حرف نداه که ایشون میفرمان برای ندا قریب و متوسط. دو، همزه ای که حرف مزارعه است. خب این که بحثی نداره، داره یا نداره؟ بله، حرف مزارعه در صیغه 13 فعل مزارع. سوم، همزه تسویه. و چهارم، همزه استفهام. خب همزه حرف مزارعه رو گفتیم ما بحثی نداریم. چند فراز باید بحث بکنیم؟ سه تا. یک، برای ندا بحث بکنیم. دو، همزه تسویه. سه، همزه استفهام. با کمال دقت دوستان عنایت بفرمایید. پیرامون همزه ندا ما یه نکته بیشتر نداریم. باب ندا و منادا رو که خوندیم، بحثی نداریم از اون جهت. اما ایشون نکته‌ای که باز تعجب است، چند تا نکته تعجبی داشتیم از این بزرگوار، حالا من جاهاش الان باید میدار دقت کنم یادم بیاد. محضر شما عرض بکنم کجاها بود؟ بله، یکی در اسم تفضیل بود، شاید مثلا اینکه دو جا مواردی داشتیم اشاره کردیم، همین یکی دو جلسه قبلم که مناسبتی بود من عرض کردم محضر شما عرض بکنم که ایشون تعبیر داشتن و الا فکل اسمیه، گفتیم اونجا باید اطلاقش درست نیست. خب احدی از نهات رو نداریم که بگوید حمزه برای نداء قریب و متوسط. ببینید اختلاف نظری که وجود داره اینه، دقت کنن عزیزان که در مغنی هم نقل شده، جمهور ادبا میگن حمزه برای نداء قریب، برای نداء قریب فقط. بعد جناب ابن الخباز از استاد خودش نقل کرده که حمزه برای نداء متوسطه، که بعد حالا این ابن هشام یه بیانی داره میگه این بیان استاد جناب ابن خباز خرق اجماع است، که حالا خرق اجماع است نیست در اونجا باید بحث بشه. لذا جمهور میگن برای قریب، عده‌ای میگوین برای متوسط، احدی نداریم بگه برای قریب و متوسط. برای قریب و ما تنها حرف ندایی که هم برای قریب هم برای متوسط هم برای بعید قابلیت استعمال داره داریم چه حرف نداییه؟ حرف ندایی یاه، یا هم برای قریب هم برای متوسط هم برای بعید. حروف ندای دیگر یا برای قریبن یا متوسطن یا بعید، البته بعضی متوسط رو اصلا ندارن میگن یا قریب یا بعید، خب اونا باز تقسیم خودشونو دارن، ولی برای قریب و متوسط خب این بیانیست که ایشون دارن. من اشاره هم کردم ظاهرا مرحوم سید همین اشکال رو به ایشون داره. خب این از فراز اول. فراز دوم حمزه تسویه. دقت کنن دوستان این چند کلمه رو دوستان میشنن من میرن تا یکی دو سال دیگه، ممکنه لابلای مباحث در این یک سال اندی که دوستان دیگه نخواهن حمزه تسویه رو شنید مبتلا بهشون باشه، دقت کنن این چند جمله مورد استفاده قرار بگیره. حمزه تسویه نکته اول، دلالت میکند بر تساوی بین دو چیز. ببینید بعضی از مفاهیم طرفینی هستند، یعنی حداقل چند طرف میخوام؟ دو طرف. تسویه از این مفاهیمه، معنا نداره من بگم زید مساویه، شما چی میگید؟ میگید با چی مساویه؟ طرف دیگه میخواد. تسویه از مفاهیمیست که دو طرف میخواد، لذا حمزه تسویه دلالت میکند بر تساوی میان دو چیز حداقل. دومین نکته ای که محضر شما عرض بکنم که مطرح است این است که حمزه تسویه بعد از اموری قرار میگیرد که به معنای تساوی هستند، تقریبا با کلمه معنای تساوی هم افقن. مثلا کلمه سواء، کلمه ما ابالی، کلمه لا اعلمو، حالا سواء رو در نظر بگیرید کافیه. آیه قرآن چه میفرماید؟ سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. بعد از سواء قرار گرفت انذرتهم، این ای اول حمزه تسویه است. نکته دیگر، حمزه تسویه یا اینجوری بگید بعد از حمزه تسویه جمله ای قرار میگیرد که حتی اگر بنویسید دو جمله قرار میگیرد بهتره، که آن دو جمله بدون ادوات مصدری به تعویل مصدر میروند. ببینید جاهایی داریم تو ادبیات که جمله بدون ادوات مصدری بفرمایید به تعویل مصدر میره. پس حمزه تسویه بر جمله یا جملاتی داخل میشود که اونها به تعویل مصدر میرن. معمولا بین اون دو جمله کلمه ام قرار میگیره که این ام متصله است اصطلاحا. همین مقدار دوستان توجه داشت. یه مثال بزنم برای دوستان تطبیق بدم، بریم سراغ همزه استفهام. صلوات بفرستن عزیزم. ببینید من این جمله رو مطرح میکنم، سواقون علیه. سواقون علیه یعنی چه؟ بر من مساویه، یعنی برای من مساویه، فرق نمی کنه. یا ما قبالی، به جای سواق میتونید بگید ما قبالی به جای سواقون علیه. ما قبالی یعنی باکی نیست، باکی نیست یعنی چه؟ یعنی فرق نمی کنه، مساویه دید. مساویه. سواقون علیه اقام زیدون ام قعده، برای من مساوی است که زید بایستد یا بنشیند. این چند تا نکته ما گفتیم. گفتیم دلالت بر تسویه میان دو شی میکنه. قیام و قعود چیه؟ مساویه. بعد از کلماتی مثل سوا قرار میگیره. این همزه، این همزه همزه تسویه است. محضر از این را عرض بکنم، جملات مابعد جمله قام زیدان قعده به تعویل مستر میره با این که علاقه مستری نداریم. سواقون علیه اقام زیدان ام قعده یعنی چه؟ یعنی سواقون علیه قیام زیدان و قعوده، قیام و قعود زید برای من مساویست. البته موقعی که وارد بشید، ابن هشام اینجا گفت ما یک همزه تسویه داریم، یک استفهام. یعنی همزه تسویه استفهام نیست، قسیم همانند در مقابل هم قرار داد. ابن هشام همزه تسویه را یکی از اقسام استفهام مجازی قرار میده به یک اعتباری. به نظر کار ایشون مناسب تر باشه، چون وجود معنای استفهام یه مقدار در اینجا ثقیل و سنگین، اونجا هم ما به دوستان معمولا عرض کرده ایم. خب بفرمایید. تعبیر مستن حاصل معناست که همزه نداریم، همزه زمانی باید که مابعد جمله باشه. سوم، استفهام، همزه استفهام. خب همزه استفهام به طور کلی استفهام تقسیماتی داره. مثلا استفهام حتی به تعبیر معروف، این تعبیر رو ما قبول نداریم، تعبیر تسامحی است. استفهام حقیقی، استفهام بله مجازی که عرض میکنم استفهام مجازی رو ما قبول نداریم، در جای خودش باید بحث بشود. یه تقسیم دیگری که ایشون ارائه میکنن در اینجا، استفهام تصوری و استفهام تصدیقی. یعنی در حقیقت جمله رو بخوایم دقیق مطرح بکنیم، گاهی استفهام برای طلب تصدیق است، گاهی استفهام برای طلب تصور است. خب استفهام تصدیقی و تصوری تعریفش چیه؟ سرا رو بالا کنید، دقت کنید. دیدم بعضا اینجوری تعریف میکنن، حتی بعض ادبا دارن این رو، مثلا استفهامی که بعدش ام باشه، ام متصله، مثلا این امی که اینجا داریم، دقت میکنید، این میشه مثلا استفهام تصوری. اگر ام نباشد میشود استفهام تصدیقی. یا اگر جواب به تعیین نیاز داشته باشه، مثلا میگیم ازیدون جا ام امرون، آیا زید اومد یا امر؟ ما نمیتونیم بگیم بله یا خیر، میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم، نه دیگه، یا باید بگیم زید یا باید بگیم امر، جواب به تعیین میخواد، این میشه تصور. اما اگر جواب بله و خیر بخواد، نه ام بلا، میشه چی؟ میشه تصدیق. تمام این تعاریف دوچار مشکله، دقت میکنید؟ این تعاریف هر کدام موارد نقض قوی داره که دیگه فرصت نیست من ورود پیدا بکنم. اون تعریفی را که تعریف درست و صحیح است عرض میکنم، محضر دوستان دقت بکنن. ایشون تعریف نکردن، ولی خب باید تعریف کنیم دیگه، نمیشه بگذاریم همینطور. سرها رو بالا کنید، دقت کنید. ببینید شما اجزاء یک جمله رو وقتی دقت بکنید، هر جمله دارای یک اجزایی است. مثلا وقتی که من به شما میگم ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون امرن، یه فعل داره مسند، یه فاعل دارد مسندون الی، که اینها رو ما میگیم ارکان جمله. در حقیقت ارکان جمله مسند و مسندون الی دو طرف اسنادن، طرفین اسنادن. بعد جدای از طرفین اسناد یک رابطه و نسبت هم، نسبتی هم که بین اینها برقراره وجود داره یا نداره؟ تو معنای حرفی میگفتیم وجود داره یا نداره؟ وجود داره. ضرب زیدان امرن، امرن هم به عنوان یکی از متعلقات دیگر، یکی از به تعبیر رائج فضله است دیگه، یه نقشیه برای خودش، مفعوله، مفعولون به، مفعولون فی، مفعولون له، نقشای دیگر. پس ما در هر جمله‌ای یک نسبت داریم، همون معنای حرفی که قبلا به دوستان عرض می‌کردم. مثلا در ضرب زیدان امرن نسبت چیه؟ بله؟ همون ضرب زید، اون رابطه. و یک طرفین اسناد یا متعلقات داریم، مسند داریم، مسندان الیه داریم، مفعول داریم، مفاعیل مختلف. مثلا ضرب خودش مسند است، زید فاعل است، مسندان الیه است، امرن مفعول به است. گاهی متکلم وقتی سوال میکنه استفهام رو بیان میکنه، سوال و استفهامش به اصل نسبت میخوره. سوال از چی میکنه؟ از اصل نسبت، که آیا این نسبت در خارج محقق شده است یا این نسبت در خارج محقق نشده. مثلا اگر متکلم گفت اقام زیدون، آیا زید ایستاده؟ این سوال از چی داره میکنه؟ سوال از اصل نسبت داره میکنه. آیا زید ایستاده است؟ یعنی قیام زید برای زید ثابت است یا قیام برای زید، یا قیام برای زید ثابت نیست. سوال از اصل نسبت، همون معنای حرفی. اصل این که زید ایستاده است یا نه مورد سوال متکلمه، مورد ولذا جوابی هم که میخواد شخص بده باید نسبت به همین نعملا رو کار نداریم، وارد اون حالت نشید، نسبت به همون نسبت جواب بده، هر پاسخی که اون نسبت رو جواب بده. اما اگر اینجوری باشه ما این استفهام رو میگیم استفهام برای طلب، برای طلب تصدیق، تصدیق یعنی حکم، اون نسبت حکمه دیگه، نسبت حکم. اگر سوال از اصل نسبت باشه استفهام برای طلب تصدیقه، استفهام تصدیقی است. اما گاهی متکلم این گونه است، اصل نسبت رو میدونه، اصل نسبت را میدانه، اما طرفین نسبت، یکی از اطراف نسبت رو نمیدانه، مثلا مسند را نمیدانه، مسندان الیه را نمیدانه، یا یکی از متعلقات رو نمیدانه، مفعول بهش رو نمیدانه. میشه یا نمیشه؟ بله؟ میشه یا نمیشه؟ میشه. مثلا آقای متکلم میداند یک کسی در خارج ایستاده، اصل ایستادن رو میدانه، اما نمیداند چه کسی ایستاده است. اینجا چی مبهمه؟ اسناد مبهمه یا مسندان الی؟ مسندان الی مبهمه. لذا مثلا اینجوری سوال میکنه ازیدون قائمون ام امرون، آیا زید ایستاده یا امر؟ اینجا سوال از اصل نسبت نیست، سوال از چیه؟ یکی از اطراف نسبت، مسندان الی. یا مثلا مسند رو نمیدونه، میدونه زید یه کاری کرده اما نمیدونه چه کار کرده. اقائمون زیدون ام جالسون، میدونه زید یه کاری کرده اما نمیدونه ایستادن بود اون کار یا نشستن بود. میدونه زید زده است اما نمیدونه کی رو زده. امرن ضرب زیدون ام بکرن، آیا امر رو زد زید یا بکر؟ میدونه یه زدنی واقع شده، زید هم زده است، اسناد رو میدونه، مسند رو میدونه، مسندان الیه رو میدونه، چی رو نمیدونه؟ اگر سوال از اطراف نسبت، مسند، مسندان الیه یا یکی از متعلقات نسبت بود، در این صورت استفهام برای طلب تصوره، یعنی حکم رو میدونه، تصدیق رو میدونه، میخواد تصور صحیحی از طرف نسبت یا بله متعلقی که وجود داره براش ایجاد بشه. از میان ادوات استفهام حمزه هم برای طلب تصور به کار می رود و هم برای طلب تصدیق. بلدار ایسول بابه ام البابه. حل، حل فقط برای چی به کار میره؟ فقط برای طلب تصدیق به کار میره. و غیر از این دو ادوات استفهام دیگر، متا، اینه، ما، من، همه ادوات استفهام دیگر برای چی به کار میرن؟ فقط برای طلب تصور. چون مثلا متا سوال از چی میکنه؟ زمان میکنه. مثلا وقتی میگید متا جاء، یعنی میدونید یه کسی اومده، متا جاء از زید آمده، اما در چه زمانی آمده؟ اینه جاء مکان رو نمیدونید، من جاء مسندان اله را نمیدانید. همه ادوات استفهام دیگر برای طلب تصور به کار میروند. عبارت دقت کنم دوستان، الحدیقه الخامسه فی المفردات، حدیقه پنجم در مفردات. الهمزه حرف یرد، همزه حرفی است که یرد، یعنی اگر یرد باشه به حرف میخوره، ظاهرا بعضا ترد دارن به همزه میخوره، یعنی استعمال میشه لنداء القریب والمتوسط. قریب و متوسط رو گفتن، احدی نگفته. وللمضارعه، حرف مضارعه که بحثی نداره. وللتسویه، تسویه بحثش اینه. وهی این همزه تسویه، الداخلت على جملت فی محل مصدر، بر جمله داخل میشه که اون جمله به تعدیل مصدر میره. بعضی اینجوری تعریف میکنن. من کامل عرض کردم همزه تسویه دلالت بر تسویه میان دو چیز میکنه، توضیحاتی عرض کردیم. نحو سبا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به تعبیر مصدر برای چی میشه؟ سبا اون علیهم انذارو کئیاهم ام، حتی در تعبیر مصدر بردن واو میاریم معمولا، و عدم انذار کئیاهم، تصاویز اونا رو انذار کنی انذار نکنی ایمان نمیارن. ولل استفهام فیطلب بها، طلب میشه به وسیله این همزه التصور و التصدیق، هم تصور طلب میشن، یعنی همزه هم برای استفهام تصوری به کار میره، ازیدون قائمون ام امرون، هم برای استفهام تصدیقی به کار میره، اقام ازیدون، نه و ازیدون فدار ام امرون، این برای طلب چیه؟ تصوره، اما تصوره مسندون الیه، سوال از مسندون الیه. و افت دار زیدون ام فسوق، آیا زید در خانه است یا در بازاره، این استفهام برای طلب باز تصور است، اما تصوره مسند، سوال از مسنده، برای طلب تصدیقش، چون روشنه مثال نداده، مثل اقام زیدون. به خلاف حل، یعنی یکی از فرقای همزه و حل همینه، حل برای چی استعمال میشه؟ لاختصاص به تصدیق. حل فقط اختصاص دارد این حل به تصدیق. دیگر از ادوات استفهام هم عرض کردم اختصاص به چی دارن؟ تصور. تصور و تصدیق رو هم که توضیحی که لازم بود عرض کردیم. ان بالفتح و تخفیف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی